أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يكون الكلام في قاعدة الورود. قاعدة الورود هي تقدم أحد الدليلين على الآخر لأجل كونه مقدما لموضوع الدليل الآخر من غير نظر له إليه. هذا هو التعريف الجامع المجمل ل قاعدة الورود. أول من فتح باب الورود صاحب الجواهر في بعض الفروع قدم الأمارة على الأصول معللا بأن الأمارة واردة على الأصول. يأتي تفصيل بيان الفرق الذي قدم فيها الأمارة لبرودها على الأصول. ثم إن الأصوليين اعتبروا في البرود ارتفاع موضوع دليل المورود بدليل الوارد وجدانا لا تعبدا، وفرقوا بذلك بين الحكومة والبرود بأن الحاكم الدليل الحاكم أيضا قد يرفع موضوع الدليل المحكوم، لكن رفعه يكون بالتعبد. الرفق يكون تعبديا لا وجدانيا. هذا التفسير تفسير صحيح، ولكن وقع الكلام هنا في ما هو الفرق بين الورود والتخصص، باعتبار أن الورود والتخصص كلاهما يكون رفق أحد الدليلين، موضوع أحد الدليلين وجدانيا، فإن بالتخصص أيضا يكون ارتفاع دليل خاص وجدانيا، موضوع دليل خاص. فكيف يمكن الفرق بين البرود وبين التخصص ما يكون ارتفاع الموضوع أحد الدليلين في كليهما وجدانيا؟ فرقوا بينهما بوجوه في بعد هذه الوجوه مناقشة وبعدها صحيح يأتي تفسير البيان. تفسير اینکه در ورود، خب یک تعریف اجمالی ما اول میکنیم که عبارت است از اینکه یکی از دلیل موضوع دلیل دیگر رو بالکل معدوم بکند، رفع بکند بدون اینکه نظر به اون داشته باشد. اون وقت خب البته یک قید هم اضافه میکنیم به این رفع که این رفع باید وجدانی باشد. این که رفع وجدانی باشد اهم از این که رافع تعبدی باشد یا رافع حکم عقل وجدانی باشد، خود این رفع باید وجدانی باشد، منافات ندارد که رافع تعبدی باشد. مثلا وقتی که این براءت عقلی در جایی که جاری هست به تعبیر مرحوم نائینی و یا به نظر ما کلن براءت چه عقلی چه شرعی در جایی که جاری هست، اگر دلیل قائم بشد اینجا رفع وجدانی است، رفع موضوع دلیل براءت، حالا چه شرعی باشد چه عقلی، چون هر دو عدم البیانه. چون فرق گذاشته بین براءت عقلی و نقلی، ما این رو قبول نداریم، هر دوش یکسان هست. از این جهت که رفع دلیل مورود که عبارت باشد همون دلیل براءت، چه شرعی چه عقلی، رفعش وجدانیست، بخاطر اینکه موضوع دلیل براءت شرعی و عقلی هر دو موضوعشون عدم البیان هست. خب وقتی که اماره قائم بشد، حجت شرعی قائم بشد بر این حکم، خودش بیان شرعیست دیگه، بیانه. وقت با قیام بیان، عدم البیان، حالا وجدانن مرتفع میشد دیگه، وجدانن عدم بالاخره این بیان یک تحقق وجدانی دارد خودش، حجیتش درست تعبدی است، اما خود این بیان امر وجدانی است. خود بیان بیانم دیگه. خب وقت عدم البیان وجدان متفهم میشه. فرقی هم بین عبارات عقلی و نقلی نیست. این رو اجمالا ابتداعا گفتیم، چون در اواسط هم که میاد این بحث مستحضر باشید. خب این یک تعریف اجمالی از فرود هست. اولین کسی که این باب رو باز کرده، من اینجا البته باید یادداشت بکنم که در ابتداء قاعده ورود ما یک تعریف اجمالی باید از ورود، چون این رسم ورود در هر قاعده هست که باید بشه. خب بعد از این تعریف اجمالی باید عرض بکنیم که اولین کسی که این باب رو باز کرده صاحب جواهر هست. من ندیدم کسی حالا این نکته رو اشاره بکنه، شاید هم قبلا دیده باشم نظرم رفته باشه، ولی فرحال نظرم نمیاد که کسی این رو اشاره کرده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون در بعضی از فروع اماره رو بر اصل مقدم میکنه، به دلیل اینکه ایشون تصریح کرده که چون وارد بر اوست. مثلا یکی از اونها این است که حکم کرده به تقدیم بله ید یا بینه فعلیه بر استصحاب ملک سابق. کجا؟ اونجایی که دو تا بینه با هم تعارض بکنن. یه بینه قبلا قائم شد، مثلا 6 روز قبل، 5 روز قبل، یه هفته قبل، یک ماه قبل، بر اینکه این خالد ید داشت بر این ملک اون زمان، بینه قائم شده بود بر یدش، یا بینه قائم شده بود بر ملکش که مثلا ما دیدیم شاهد بودیم که این ملک رو او از فلان کس خریده با تمام شرایط بی ملکش در اومده، وجدانا خودشون دیدن. حالا یا بینه بر ید باشه یا بر ملک فرق نمی کنه، ید هم اماده ملکیت بالاخره. این بینه قبلا قائم شد، بعد از مدتی باز بینه قائم شد بر اینکه نه، بعد از 6 ماه بینه قائم شد که الان ملک به اصطلاح امر هست، ملک خالد نه، ملک امر شده. خب قبلا بینه اونجور قائم شده بود، الان بینه اینجور قائم شده. خب این دو تا بینه با هم دیگه تعارض میکنن، این میگه مال اینه، اون میگه مال اونه. منتها در فرضی هست مسئله که این بینه ای که به اصطلاح شهادت داد به این که قبلا مال او بود، او الان هم شهادت میده باز در ملک فعلی او هم هست، ملک فعلی این خالد هم هست. بیانه اولا علاوه بر این که قبل شهادت داده، الان هم فعلحال رو هم شهادت میده که ملک فعلی اوست، ولی بیانه که الان اقام شده. حالا این خوب التفات بکنید، این بیانه ای که الان قائم شد که ملک فعلی اوست، این در ضمن این که میگه ملک فعلی اوست، شهادت میده که ملک فعلی این شخص قبلا هم بود، ملکش قبلا هم بود. دو تا بیانه رو شما در نظر بگیرید، یکی خالد یکی امر. خب بیانه فعلی قائم شده که بیانه الان قائم شد که آقا این ملک ملک خالد هست، درسته؟ این بیانه الان قائم شده که این ملک ملک کیه؟ خالده. همین در این حالی که این شهادت رو میده، شهادت رو میدن ایزن کذاله که ملک همین خالد قبلا هم بوده، یک ماه قبلا بوده، دو ماه قبلا بوده، دو تا شهادت میده همین بیانه ها. لکن بیانه دیگه شهادت میده که الان مال اونه، مال اون امره. بیانه دیگه دیگه اون شهادت نمیده که قبلا مال امر بوده. فرض مسئله اینجاست که یک بیانه در این حالی که شهادت میده که فعلا ملک خالده، همچنین شهادت میده بر اینکه قبلا سابقا هم ملک خالد بود یا ید داشت. لکن بیانه دیگری که مال امره فقط شهادت میده که فعلا مال امره، اما اینکه قبلا مال امر بود یا نه ساکته. اینجا صاحب جواهر گفته که خب ما اینجا این دو تا بیانه در این که فعلا ملک کی باشه تعارض میکنن، چون اون میگه فعلا مال اونه، این میگه فعلا مال اینه، در این ملک فعلی با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. توجه فرمودی؟ اما اون ملک سابق چی؟ اون ملک سابق خب البته اون بیانه شهادت داده، اون سابق بیانه بلا معارض میشه، اون قطعا اون مقدم هست. توجه فرمودید؟ همین فرض رو الان شما در نظر بگیرید که گفتیم ما این رو عکس بکنید. عکس بکنید چطور عکس بکنید؟ اینه که یکی از این دو بیانه فقط شهادت بدهد که این ملک قبلا مال خالد بوده. توجه فرمودید؟ قبلا مال خالد بود، اما بیانیه دیگر شهادت میده که الان مال عمره. توجه فرمودید؟ بله، بیانیه دیگه شهادت میده که الان مال عمره و قبلا مال عمر بوده. این عکس میشه. پس در اینجا این فرض دوم در نظر بگیرید، این دو تا بیانه نسبت به سابق تعارض میکنن، چون یکی میگه سابق مال اون بوده، اون یکی این یکی که میگه که نه سابق مال این بوده. در این سابقش با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. فقط میمونه یه بیانه ای که میگه الان فعلا مال او هست، فعلا مال اوه. این بیانه ای که میگه فعلا مال اوه چیه؟ خب ممکنه خود بیانه باشه، ممکنه خود ید باشه که اماره هست. در اینجا چی میمونه در وسط؟ این میموند که اون قبلا که دست ما از بیانه کوتاه شد، فقط باید استحساب بکنیم که بیانه قائم شد در ملکش، بیانه که تعارض کرد ساقط شد، فقط میمونه همون استحساب ملک، چون بیانه خب به تعبد ثابت کرده بود. مثلا ما بگیم که این استحساب بکنیم اون ملک سابق رو، اگه بخوام استحساب بکنیم این بیانه فعلی که ید باشه، این حاکم هست بر اون استحساب، معذرت میخوام، ایشون میگه وارد هست، یعنی نتیجه الان تعارض میشه بین استحساب ملک سابق. این شک میکنیم که آیا اون سابق بود یا نه، چون دو تا بیانه با هم تعارض کردن دیگه، وقتی که تعارض کردن از کار میافتن دیگه نسبت به سابق، وقت شک میکنیم که آیا این سابق مال این بوده یا نه. استحساب میگه خب قبلا که برای فرض کنید که این بیانه قائم شده بود، استحساب بکنون ملک سابق رو، یا شما به گونه دیگر این رو، من استحساب وجود که نمیشه که استحساب عدم باید کرد، استحساب میکنیم عدم ملک این فعلی برای این امر رو. این بیانه ای که الان هست که این قائمه با چه چیزی معارضه؟ این بیانه ای که الان میگه مال امره، با استحساب عدم ملکیت برای او، برای این فعلی، چون قبلا که مسبوق نبوده، چون بیانه نتونسته اثبات بکنه که قبلا مال این بوده، تونسته؟ نه. پس بیانه قبلا اثبات نکرده که مال این بوده، قبلا رو که نمیدونیم. الان این ید اماره است، الان خود مسبوق است به استحساب عدم ملکیت فقط. تنها معارضی که دارد استحساب عدم ملکیت برای این شخصه. اینجاست که استحساب عدم ملکیت سابق، چون قبلا دو تا بیانه تساقط کردن، ما اماره‌ای بر ملکیت سابق نداریم، استحساب عدم ملکیت برای این امجاری هست، معارضه میکند با این یدی که فعلا اماره است، او ید دارد فعلا، ید مال این شخص الان. اینجا میگه که این وارد هست بر اون. توجه فرمودید؟ ولذا ایشون اینجا آوردیم دارد که بل جمله لا یخفا علی من تأمل کلمات الجمیر فی ما فیها من الخلط و الخبط فی موضوعات المسائل. فقها اومدن بین این دو صورت خلط کردن، یک جایی که هر دو بیانه قائم میشد فلحال بر یکی اثباتی که نفی، خب این دو تا تعارض میکنن ثابت میشن، و بین اون جایی که بیانه قائم میشد بر سابق یکی بود و یکی نبود، علاوه بر این یکی از این دو بیانه شهادت ملک فعلی هم چی آقا میده، یا اماره فعلی بر یکی از این دو چی آقا هست که ید باشد. اینجا بیانه مقدم است بر اون استحساب عدم، اما در اونجایی که کاری به سابق ندارن، یکی الان میگه مال این هست، یکی میگه الان مال این چی آقا نیست، این دو تساقط میکنن دیگه، خب هیچ تقدم هم ندارن. ولی در اون فرد ثابت چی؟ اونی که الان یل فعلی دارد یا امار شهادت فعلی هم داده، این مقدم هست بر استصاب عدم ملکیت حساب ملک سابق، چون قبلا نبود استصاب بکنیم عدمش رو با این ید فعلی که اماره هست. چی داره آقا؟ تعارض داره. میگه این دو تا با هم دیگه خلط کردن، خلط کردن فقها، در حالی که در اینجا این سالم از معارض هست. توجه فرمودید؟ بله.
استصاب یعنی سابق چیه؟
بله.
استصاب عدم یعنی سابقش چیه؟ یعنی سابق چیه؟ استصاب عدم
اینکه این امر قطعاً یک زمانی ملک بار اون نبوده.
زمانی یعنی قبل از استصاب، یعنی قبل اینکه ملکی به وجود بیاد یا چی؟
بالاخره ما میدونیم قبلا این دست شخص دیگری بوده.
امر نبوده و این ملک مال اون
نه امر بود. این ملک میدونیم بهش منتقل شده، یعنی قبلا دست او نبوده. یعنی شک میکنیم در این انتقال، از عدم انتقال دیگه. بله. لذا ایشون فرمود که فانه در این فرد دوم و حاضهی و اون فرد غیر حاضهی غیر شهادت بالملک امس فقط او بالید سابقه عبدالله علی، فانه لیس الا استصحاب ذلك و هو لا یصلح معارضا لما تقضی به الید الحالیه من الملک فعلا. این استصحاب عدم ملکیتی که از سابق جاریه، این صلاحیت ندارد با این یدی که الان قائم هست برای ملک فعلی معارضه بکنه. چرا؟ اذا هو اذ باید باشه، این لفظ الف دومی نباید داشته باشه. اذ هو یعنی به خاطر اینکه این وارد هست بر استصحاب. بله. اذ هو واردون علی الاستصحاب و قاطعون له فلا مدخلیت لهذه المسئله فی تلک المسئله. اینجایی که به اصطلاح معارضه میشد بین استصحاب عدم ملک از سابق تا به حال و بین اماره فعلی، این اماره الان وارد بر استصحاب. بله. نه دیگه، استصحاب میگه این از قبل ملک برای این امر که نبوده، چون میدونیم که قبلا مال کسی دیگری بوده. استصحاب عدم انتقال هست، شک داریم از قبل. خب ما اگر باشیم و این استصحاب میگه که اصل نیست که این ملک به این امر منتقل نشده، ولی اماره فعلی که ید باشد این وارد بر اون استصحابه. اماره وقتی قائم میشد شک رو برطرف میکنه، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسد، موضوع شک رو برطرف میکنه، موضوع استصحاب رو معدوم میکنه. لذا میگه که این ملک فعلی که اماره برش قائمه، این وارد بر اون استصحابه. نه ملک فعلی،
نه
استصحاب خودش یک اصله، حجت متعلقش یا عدم باشه یا اثبات باشه، خودش که عدم نیست. استصحاب که استصحاب یک حجت شرعی است بر نفی یا بر اثبات. وقتی که بر نفی ملکیتی استصحاب یا نفی حکمی استصحاب قائم بشه، اینجا عدمی نمیشه، وجودی میشه. یعنی خودش یک حجت شرعی است استصحاب. حالا اینکه متعلقش نفی شد، این استصحاب ما یک عدمی نمیشد که شارع اعتبر اون یقین به عدم سابق، یقین به عدم انتقال سابقا، اون یقین رو الان استصحاب کرده، کشانده تا زمان شک. این یقین رو، این یقین به عدم امر وجودی است دیگه، خود عدم عدمی است، اما یقین به عدم چیه؟ امر وجودیه. این یقین رو استصحاب میکنه. استصحاب از این جهت که خودش یک حجتی است، در واقع تنزیل میکند یقین سابق رو بر این شک لاحق رو منزله یقین سابق. بعد این رو بیش احمد کمترش کنیم، تا حتی اکثر کم کنیم، خاموش کنیم. بعد مورد دوم اونجاییست که میگد که نفع میکند به زمان کسی رو که به اصطلاح صاحب منزل هست، کسی تعلق کرده اصطلاح، یا به قصد جنایت بر صاحب خانه، این شخص هم از خودش دفاع کرده. منتهاش در دفاع بر کسی که هجمه می کند به صاحب مقامه، اینجا شرط از تدرج، یعنی از حلاف الایسر که تا اونجا که ممکن هست فقها شرط کردن به نص و اجماع که اگر تا ممکنه باید او با زبان، با نصیحت، با گفته این شخص رو دفع بکنه، اگر نشود با یک ضربه که منجر به نقص عضو نشه. اگر این نشود اون وقت با ضرب ولو به نقص عضو، اگر این حاصل نشود ولو به قتل. خب اگر این تدرج رو در این دفاع از خود صاحب خانه رعایت بکند، زمانی بر اون نیست، بلغ ما بلغ، به هر جایی که جنایت این به اون شخص مهاجم وارد بشه زمانی بر اون نیست. این حکم فقهاست که شرط کردن به رعایت این تدرج رو به حسب نفس و اجماع. حالا اگر چنان چه کسی هجمه کرد و این شخص هم در مقام دفاع یک نقصی بر او وارد کرده، حالا یا مالی یا جانی وارد کرده شخص صاحب خانه، اگر ما بدانیم او تدرج رعایت کرده که قطعا زمانی نیست، اگر بدانیم که تدرج رعایت نکرده اونجا قطعا زمان ثابت هست. اما اگر شک داشته باشیم، ندانیم که او آیا تدرج رعایت کرده اینجور زده این شخص مهاجم رو نتفار کرده یا نه، نداشته باشیم، جاهل باشیم، یا نه او خودش ادعا کرده که من تدرج رعایت کردم، ما هم دلیلی بر نفیش نداشته باشیم، خب شک میکنیم اینجا که تدرج رعایت کرده یا نه، اینجا دو تا دلیل با هم دیگه مقابله میکنن. یکی اصالت زمان که هر کس من اطلف مال الغیر فهو له زامن، یا جانش یا فلان زامن اصالت زمان هست، اصل زمان یعنی. یکی هم اون عمومات و اطلاقاتی که دلالت بر هدر بودن خون اون مهاجمی که یا مال اون مهاجمی که حمله کرده و صاحب منزل در مقام دفاع از خودش او رو دفع کرده و این دفاع متوقف شد به این اضرار جانی یا مالی. اطلاقات میگه کلن جان و مال اون مهاجم که در مقام دفاع صاحبخانه از خودش بر او وارد شده هدر. متش نصوص دیگه اومده شرط کرده تدرج رو. خب اگر شرط رو ببینیم رعایت شده یا نشده، شرط داشته باشیم این نشده، این محکم اون عمومات میشن، این افساب جواهره، باید ما عمومات رو بر این اصل زمان مقدم بکنیم. چرا؟ میگه بخاطر اینکه این اساس زمان یه اصله، اصله که این به اصطلاح در شک که ما میگیم که اصل این است که کسی مال کسی را از این برده زامنه. ولی اون روایاتی که در مقام هست که در خصوص مقام وارد شده، این اماره هست و وارد هست بر این اساس زمان. عبارتش اینه: و اولا من ذلك العمل به اطلاق نصوص المذکوره بعد وصول العنوان لحدر دم مع الجهل به ان الدافع قد تدرج اولا. در صورتی که ما جهل داشته باشیم که این دافعی که از خودش دفاع کرده این صاحب منزل تدرج رعایت کرده یا نکرده، او ادعا ذلك، یا اینکه خودش ادعا کرده که من رعایت کردم، خلاصه ما نمیدونیم اون دو فردی که میدانیم رعایت کرده یا نکرده خارج کردیم، اونجا که نمیدونیم محد کلامشونه. و حین اذن یکون اصلا شرعی، یه اصل شرعی در اینجا هست، مستفاد من الاطلاق المذبور واردون علی اصالت الزمان. اینجا در این چنین مسئله ای که ما شک داریم که این مدافع تدرج رعایت کرده یا نه، یه اصل شرعی داریم که مخصوص از اصل شرعی همون اطلاقاته، که این وارد هست. مستفاد من الاطلاق المذبور، اطلاق مذبور چی؟ اون اطلاق مذبور هدر بودن دم مهاجم متتلد، این اطلاق، این واردون علی اصالت الزمان، وارد بر اصالت الزمان هست. لا يحكم بهی، یعنی به زمان، حتی یعلم حصول و سبب الزمان. تا سبب زمان رو ما علم پیدا نکردیم، شک داریم که آیا سبب زمان ایجاد شده یا خیر، این اصالت الزمان اینجا در صورتی جاری میشد که ما یک اصل وارد چی آقا نداشته باشیم. اینجا اون اطلاقاتی هدر بودن خونه شخص مهاجم اینجا وارده برای اینه. نه اون نه، فرضیست که ما مهاجم بودن بدونیم، فقط شک داریم داریم که این در مقام دفاع تدرج رعایت کرده یا نه. مهاجم باید موضوعش معلوم باشد، مسئله ما در اونجاست، مسئله صاحب جوایز در اونجاست که اصل حجمه معلومه و اون هم در مقام دفاع بوده، اما این تدرج رو میدونیم رعایت کرده یا نه. چون اگر بدونیم رعایت نکرده زمان منتفی است، به خاطر همین ادله که در این مورد وارد شده زمان رو منتفی میکنه اگر تدرج رعایت نکرده. اگر هم بدونیم تدرج رعایت کرده کسی شک نداریم که زمان هست، شک اونجاست که ندونیم تدرج رعایت کرده یا نه از کدوم قبیله. اینجا اون اطلاقات هدر بودن دم مهاجم میگه وارد هست بر اصالت عدم زمان، معذرت میخوام بر اصالت زمان این در شک وارده، این تعبیر رو ورود کرده. این برمیگرده کلامش در واقع به همون ورود اماره بر اصل برمیگرده. خب این دو موردی بود فقهی که خواستیم بگیم که صاحب جواهر قبل از شیخ انصاری ورود رو مطرح کرده، با این تفاوت که ایشون اماره رو وارد بر اصل میدوند، اماره رو وارد، مخصوصا اون فرق قبلی که گفته که ید که اماره فعلی هست یا بیانه، این وارد بر استصحابه. چون اگر کسی اینجا اصل زمان رو بگه اون اصل عملی نیست، این همون اطلاق من اطلاف مال الغیره، این هم از قبیل اماره هست، تشکیک بکنه، اما در استصحاب دیگه تشکیک چی آقا نمیتونه بکنه که یقینا اونجا طرف مقابل بیانه یا ید که اماره هستن طرف مقابل چی هست آقا؟ اصله. ایشون قطعا اماره رو وارد بر اصل دونسته، ولی شیخ انصاری دیروز گفتیم در بیان که ایشون اماره رو حاکم میدونه. چند بارم گفتیم شیخ انصاری و هارون نائینی آقای خویی، ولی صاحب جواهر اینجا وارد و گفتیم حتما صاحب جواهره که اماره وارد بر اصله. توجه فرمودید؟ بله دیگه، ادله اجتهادی همون امارات هم حجج هم که بر اصول که ادله فقهاتی باشن وارد هستن. سرش چی هست؟ دیروز هم گفتیم دیگه، آفرین، به خاطر اینکه این نظر نداره که متعرض حال اصل نیست که بخواد که این حاکم باشه. اون وقت نکته بعد این که اصولیین در ورود شرط کردن که باید موضوع وجدانن مرتفع بشد به وسیله وارد، لذا تفضیل هم این رو شیخ انصاری تصدیق داره که اینجا آدرس دادیم، هم محقق عراقی هم نائینی که شرط است در ورود که دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو رفع وجدانی بکنه. به خاطر همین فرق گذاشتن بین برات عقلیه و شرعیه. گفتن که در برات عقلیه ولی اینکه دلیل وارد خودش تعبدیه که اماره باشد قائم بشه، این موضوع دلیل اماره عقلی رو بالکل مرتفع میکنه وجدانه. چرا؟ چون عقل حکمش به براءت موضوعش چیه؟ موضوع حکم عقل به براءت عقلیه چیه؟ این است که قبح عقاب بلا بیان، عدم البیان موضوعشه، حکم میکنه به قبح عقاب، حکمش قبح عقابه، موضوعش چیه؟ عدم البیانه. خب وقتی که اماره شرعی قائم بشه، اماره قائم بشه، ولی خود اماره حجتش تعبدی است، اما آیا خودش بیانه دیگه؟ بیان هست یا نیست؟ بیان شرعی دیگه. این با وجود این بیان دیگه عدم البیان وجدانا مرتفع میشه. ما دو تا چیز داریم در مقابل هم، بیان عدم البیان، این دو تا با هم دیگه چی هستن آقا؟ متناقضن. این وجودی اون عدمیه، وقتی بیان حاصل شد عدم البیان طبعا و وجدانن چی هست آقا؟ مرتفعه. لذا گفتن که چون برایت عقلی موضوعش لا بیانه عدم البیانه باقی همه اماره برای اینکه خودش تعبدیه این مرتفع میشه. به خلاف برایت شرعیه که موضوعش عدم البیان نیست، شکه. خب شک وجدانن برطرف نمیشه که. اگر برایت شرعی باشد که موضوعش مثلا شک باشد، انده شک فی تکلیف، مگه نگفته شیخ انصاری در ابتدا شک در تکلیف بکنیم برایت جاریه؟ بله دیگه، این موضوع برایت شرعی شک در تکلیفه. این شک با قیام اماره وجدانم برطرف میشه؟ خیر. مگر اینکه خدای تعالی اراده بکند کن فیکون و تصرف تکوینی بکند در انسان، ولی اماره هر چی موجد هم باشه شک رو که برطرف نمی‌کنه وجدانم. اما تعبدن ما مأموریم که به شک اعتنا نکنیم. لذا اونجا وجدانن موضوع مرتفع نمیشه در برات شرعیه، اما در برات عقلیه چیه؟ میشه. ما اینجا اشکال کردیم، گفتیم این حرف درست نیست. این مبنی بر این است که شما موضوع برات شرعیه رو شک بدونید. اما اگر کسی بگه نه فرقی نداره بین برات عقلی و شرعی، اون هم موضوعش عدم البیانه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اینا هم عدله شرعیه براتن، اینا هم درش عقص شده عدم البیان. پس اگر اونجا هم کسی بگه که موضوع برایت شرعی هم عدم البیانه، باز این رفع موضوع چی میشه آقا؟ وجدانی. علایان اونجا مبتنیست بر این که ما موضوع شک بدونیم یا عدم البیان بدونیم. این نکته دومی است که ما گفتیم که در حقیقت با این اشکالی که کردیم شایسته است که ما تفصیل بذاریم بین براءت و سایر اصول، که بگیم اگر اماره قائم شد بر براءت، اینجا حتی بنابر مبنای کسانی که اماره و حاکم میدونن مثل شیخ و آیونی که اسم بردیم، حتی بنابر مبنای اونها باید تفصیل بذارن بین براءت و بین سایر اصول، که کلن اماره قائم بشد در براءت پس براءت وارد میشد، چون موضوعش عدم البیان هم در برد شرعی و عقلیه ارتفاع موضوع وجدانی میشد وروده. اما در غیر براءت نه، شک یا در تکلیف، شک در مکلف و به دیگه. غیر براءت کلن شک در چی هست آقا؟ مکلف و به هست، موضوعشه. اونجا رفع وجدانی نیست، ولذا طبق مبنای اینا میشد که حاکم. پس بنابرای مبنای اینا باید تفصیل در حقیقت بین براءت و غیر براءت گذاشته بشد. اما بنابرای مبنای ما که میگیم نظارت فقط ملاک، تنها ملاک فارق بین ورود و حکومت هست، میگیم کلن امارات در تمام اصول از قبیله وارد هستند، چون هرگز اماره نمیتونن نظر داشته باشد به اصل و موضوعش اصل. این تا اینجا. اما فرق بین ورود و تخصص رو انشاءالله جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.